مردم ایران رو سرگرم بکنه، چون ارزشش رو نداره این کار، دیگه هدفی سیاسی دنبالش نباشه.
مردم ما اگر بدون اخبار رسانه‌ای بودجه‌شو داره از کجا تأمین میکنه، متوجه خط فکری اون رسانه هم خواهند شد.
در این میان حتی شبکه‌های معاند به وضوح به هدف اصلی حامیانشان اشاره میکنند.
شما بدونید که دولت سعودی یک تلویزیون رو انداخته و داره پول میده که مغزشویی کنه و بخش‌های جامعه ایران رو منتهی و به جنگ وادار کنه با هم دیگه، شما بهش گوش نمیدید.
اما نکته حائز اهمیت اینجاست که آنچه بیش از پیش به وضوح پیداست، حمایت‌های آمریکا و نظام سلطه از رسانه‌های معاند برای آسیب رساندن به نظام اسلامی در نزد افکار عمومی است.
مجدداً عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه امواج شبه هستید با موضوع نقش آمریکا در حمایت از رسانه‌های معاند. جناب آقای مقدسی، ادامه بحث رو اگر بخوایم پی بگیریم با توضیحاتی که آقای بصیری دادن و در حقیقت اون سرمایه‌گذاری که انجام شده روی بهره‌گیری از رسانه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنن توسط آمریکا، من می‌خوام ببینم این همه هزینه و این همه تلاش و این همه کوششی که توسط آمریکا انجام میگه با چه اهدافی است؟ حتما یه هدف ندارن، چون اهداف ممکن کوتاه مدت، بلند مدت، دراز میان مدت هم داشته باشن. این اهداف رو هم ما بتونیم یه مقدار مورد تحلیل قرار بدیم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، طبیعتاً این هزینه هایی که در رسانه ها داره صورت میگیره به صورت مستقیم برگشت مالی برای اینها وجود نداره. مثال بخوام بزنم، مثلا تبلیغاتی که در ماهواره بخواد انجام بشه، مگر چه ارتباط مستقیمی جامعه داخلی ایران با این شبکه‌ها وجود داره که بخواد این برگشت مالی برای اونها صورت بگیره؟ طبیعتاً داره از منابع مالی و زیر مجموعه یک سری سیاست‌های این اتفاقات داره صورت میگیره که میشه اهدافی رو برای اونها ذکر کرد. ببینید، کوتاه مدت ترین اهداف، یعنی ملموس ترین هدفی که ایالات متحده و متحدینش دارن از این فضای رسانه‌ای دنبال میکنن، کاهش تأثیرات جمهوری اسلامی ایران و رفتارهای انقلابی و جهادی کشور و مردم در ملت‌های دیگه است. ببینید، دامنه نفوذ و تأثیر جمهوری اسلامی ایران دیگه صرفاً در منطقه هم محدود نیست، علاوه بر سوریه، حزب الله، لبنان، عراق، یمن و کشورهای منطقه، ما می‌بینیم که کشورهای حتی آمریکای لاتین هم تحت تأثیر قرار گرفتن و این خب نشون میده که ایالات متحده اگر نخواد با تبلیغات رسانه‌ای و تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در دنیا اهداف خودش رو پیش ببره، انقلاب‌های شبیه به انقلاب سال 57 در کشورهای دیگه هم رخ میده و منافع و اهداف آمریکا به خطر میفته، خودش و متحدینش. اما از دیگر اهدافی که بخوایم در موردش صحبت بکنیم، ناامیدی مردم ایران هم از دیگر اهداف شاید بشه گفت میان مدت ایالات متحده و دیگر متحدینش از طریق رسانه ها هست، که تمام تلاش و پمپاژ رسانه و خبریشون در این راستا هست که مردم ایران رو نسبت به هر گونه عملکرد مثبت یا حتی عملکردی که شاید ضعف درش باشه نامید بکنند و نسبت به آینده و اینکه امکان داره حد اوضاع بهتر بشه، مردم چه به لحاظ معیشتی چه به لحاظ اقتصادی، پیشرفت‌های علمی و فناوری، مردم رو بخوان نامید بکنند. اما حضرت آقای اشاره‌ای کرده بودن در خصوص اهداف ایالات متحده در خصوص جمهوری اسلامی ایران، که ایشون فرمودن حتی ممکنه اینها ظاهر جمهوری اسلامی ایران رو بخوان حفظ بکنن و حتی یک شخصی که روحانی هست رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، اما با فکر و اهداف آمریکایی. یعنی ایالات متحده همونطور که آقای دکتر فرمودن، شاید دیگه دوران این که بخواد حمله نظامی بکنه یا حتی جمهوری اسلامی آلترناتیوی در داخل ما نداریم که خب بخوان جمهوری اسلامی ایران رو بردارن، چه کسی رو؟ ربع پهلوی رو بخوان جاش بذارن که اصلا هیچ گونه و کوچکترین ویژگی هایی که باید واجد بشه رو نداره. اما اینها به دنبال استحاله جمهوری اسلامی ایران هستن که از طریق خود همین نظام و حفظ ظاهر اون اهداف و منافع خودشون رو بتونن پیاده بکنن، و اینو ما داریم میبینیم که بیشتر هم دارن از طریق رسانه اینو پیگیری میکنن. یکی از تأثیرات مخربی که الان رسانه علاوه بر مردم دنیا و در وهله بعدی مردم ایران داره، ما متاسفانه میبینیم که بعضا خود مسئولین ما متأثر از رسانه ها هستن و این شاید مسئله باشه که کمتر هم بهش پرداخته میشه، که خب عموما صحبت بر این هستش که رسانه‌ها چه تأثیراتی بر روی مردم دارن، چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ سیاسی، اما کمتر صحبت میشه که خب بعضی از مسئولین ما هم متاسفانه هم به لحاظ خبری و هم به لحاظ حالا شاید بشه گفت فرهنگی تحت تأثیر رسانه‌ها هستن و به لحاظ شناختی هم این اثر خیلی بیشتری میتونه تو این فضا داشته باشه که آمریکا این اهداف رو الان داره دنبال میکنه.
خیلی متشکرم. من شما آقای بصیر داشتین صحبت میکردید، یه مثلثی کشیدم که ضلع بالاییش در حقیقت آمریکا، سمت چپش شد سعودی و سمت راستش شد رژیم صهیونیستی.
برای این... حوزه رسانه.
بله، می‌بینم این مثلث الان داره چیکار میکنه با ما؟ یعنی مجموعاً در حقیقت چه وجه مشترکی با هم دارن و در حقیقت این مثلث اصلا درسته یا نه؟ ممکن بگید نه اصلا اینا جای اینا کنار هم نیستش.
نه شما درست میگید، فقط من خیلی صهیونیستا رو جدا از آمریکا نمیبینم. یعنی که در واقع در همون پازلی که ما همون گوشه‌ای که در واقع آمریکا رو انجام میدیم، همونجا هم باید اسرائیل رو قرار. اسرائیل یه پادگان از سوی آمریکا در منطقه برای که اهدافش رو جبران کنه. حتی در جنگ 33 روزم اواخرش دیگه اسرائیلی‌ها گفتن ما نمی‌جنگیم، دست از جنگ آمریکایی‌ها به زور گفتن بجنگید. اون مثلا عربستان و سعودی که بله درسته، اونورم آمریکاست. من فکر کنم این مثلا این ذیل پایینی رو برخی کشورهای دیگه منطقه مثل مثلا برخی کشورهای دیگه جهان مثل اروپایی ها رو قرار
مثلا انگلیس
و مثلا اتحادیه اروپا، نه برخی مثل انگلیس هست، انگلیس. آلمان هست، هلند هست، برخی از این کشورهای ضعیفی که چاره ای ندارن بهشون میگن این کارو بکن
دیگه. برجسته ترینش اگه بخوایم بذاریم که باید بذاریم،
من فکر میکنم سردمدار کار روانی انگلیس ها هست. آمریکایی‌ها در اداره همین وی او ای خودشون هم خیلی ناتوان و بد عمل میکنن. اساسا یک خلدر معابی، یک حس بزرگی بر عالم دارن. عمده اختلافشون هم دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه برای همینه. دموکرات‌ها میگن که بیاید ما مثل انگلیس ها با پنبه سر ببریم، آروم آروم بریم جلو. لذا یه مثلا یک ضلع جدی شو باید انگلیسی‌ها بذاریم، چون خط مشی همین سعودی‌ها هم انگلیسی‌ها توزیع نرم تعریف می‌کنن.
تو بخش مربوط به رژیم صهیونیستی اونا رو میتونیم پشت صحنه، بله. چون بخشی از خوراکایی که دیدین اینا پخش میکنن، محتوای خوراکا رو اونا تامین کردن.
بله خب عرض کردم اونجاییم که حضرت عالی فرمودید چه حمایتایی میکنن، گفتم مالی و معنوی و اطلاعاتی.
درسته،
بسیاری از مثلا این کارهای اطلاعاتی و پیش زمینه و جزو تهیه کردن و فرمول درست کردن و کار این صهیونیستاست تو منطقه که در واقع چون حضور دارن در منطقه، با برخی از این کشورها هم ارتباط دارن، جاسوساشون میرن و میان، بالاخره با برخی از این مدعیان منطقه هم ارتباط دارن. این باعث میشه که مثلا اون خوراک حد اقلی تو مثلا مسئله همین هسته‌ای و اینا، اونا خوراک آماده میکردن، جزوه تهیه میکردن، نمیدونم آموزش میدادن، میآوردن میبردن. به نظرم بله خیلی نکته درستی رو شما فرمودید.
خیلی متشکرم. آقای مقدسی، میخوام ببینم که با توجه، نمیخوام بگیم که تمام تلاش هایی که کردن اونها بی نتیجه بوده، طبعا نتایج خودش هم داشته، چنین چیزی اگر بگیم حتما قضاوت نادرستی کردیم، اما ناکامی های خیلی زیادی هم داشتن اینها. با وجود ناکامی های زیاد و اینکه بالاخره یه انقلابی که اینا گاهی فکر میکردن 3 ماهه، گاهی میگفتن 6 ماهه، گاهی میگفتن 1 ساله، حتی شما فکر کنم سال میلادی شما من یادم رفتین بولتون اعلام کرد که ما جشن کریسمس رو در تهران مثلا برگزار، یعنی تصورشون از انقلاب و جمهوری اسلامی اینه که ما 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه جشن رو میایم اونجا میگیریم، عید رو میایم اونجا میگیریم. اینجا داستان
3 سال پیش قرار بود تابستون داغ داشته باشن.
میخوام بگم مدلشون این. با وجود این خب 40 سال ما عبور کردیم 40 سالگی انقلاب رو. میخوام ببینم که با توجه به این حجم ناکامی ها در مقابل اون استقرار 40 ساله چرا همچنان از این رسانه ها حمایتشون رو ادامه میدن و پول خرج میکنن.
ببین اصلی ترین دلیلش اینه که راه های دیگر رو رفتن، نه اینکه راه های دیگه وجود داشت باشه و اینها نرفته باشند و حالا اگر رسانه ها اون بازخوردی و به قولی فراورده‌ای که میخوان رو بهشون نمیده، بخوان راه های دیگر امتحان بکنن. اینها جنگ نظامی علیه ایران داشتن، حمایت از گروه های معاند رو داشتند، توی منطقه بخوان کشورهای دیگر رو تحریک بکنن علیه جمهوری اسلامی، اینها این کارها رو همه رو انجام دادن، تحریم های اقتصادی کردند و اون نتیجه که میخواستند رو نتونستن بگیرن از این راه ها. اما فضای رسانه‌ای که وجود داره به خصوص انگلیسی‌ها، یعنی همونطور که آقای دکتر فرمودن، آمریکایی‌ها اون صبر انگلیس خبیث رو ندارن. انگلیسی‌ها در فضای رسانه‌ای خیلی صبورانه‌تر عمل می‌کنن و اهداف خیلی بلند مدت‌تری رو برای خودشون در نظر می‌گیرن و سعی می‌کنن که با صبر بیشتری اونها رو دنبال بکنن. یعنی به هر حال رسانه تأثیر خودش رو میگذاره، حتی اگر اون اهداف بالاتری که به دنبالش هستن رو نتونن احصا بکنن. همین که آقای دکتر فهمیدن بالاخره جذب یک سری از نیروهایی که داخل ایران تو فضای رسانه دارن کار میکنن و اینها رو جذب میکنن و شانتاج خبری روی اینها سوار میکنن که خب ما تونستیم این نیرو رو بخوایم جذب بکنیم و به سمت خودمون بکشیمش. به هر حال عرض میکنم راه دیگه‌ای که بتونن از طریق اون جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بدن براشون وجود نداره و رسانه بهترین راه برای کنترل هستش. و البته نکته دیگه هم که وجود داره، شاید بشه گفت جمهوری اسلامی ایران راه‌های مقابله با آمریکا رو در راهبردهای دیگه تونسته جلوش رو بگیره و راه‌هاش رو پیدا کرده، در حوزه نظامی، بحث‌های دفاعی که ما داریم، در حوزه علمی، فناوری، اما در حوزه رسانه هنوز جمهوری اسلامی ایران نتونسته به اون مرجعیت خبری که لازم هست و به نوعی بتونه تمام رسانه‌های ماند رو کنار بزنه و چه در داخل و چه در خارج بتونه اون قدرت اصلی رو در اختیار داشته باشه، چون به اون حد هنوز نرسیده. میشه گفت که خب بهترین راه برای ایالات متحده و همراهانش این هستش که از این نقطه‌ای که فعلا میشه گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز نتونسته به اون قوت کامل برسه وارد بشن و بخوان از همینجا تحت فشار قرار بدن.
حالا این بحث رو من گذاشته بودم یه جایی که بپرسم چه باید کرد، ولی حالا از شما بپرسم ادامه این بحث رو. این رو سخت افزاری میبینید یا نرم افزاری؟ چون گاهی وقتا بودجه ها مقایسه میشه، شبکه ها مقایسه میشه، حجم رسانه ها مقایسه میشه، گاهی تصور میکنن که ما با یه رسانه و با 10 نفر آدم یا نه یه نفر مجری که اون پشت نشسته مواجهیم، در حالی که پشتش بله. یک جریان پرقدرتی وجود داره که آقای بصیری اشاره کردن به اتاقهای فکر، اون شبکه اطلاعاتی، ارتش سایبری و همه اینهایی که اون پشت قرار داره. این رو نرم افزاری میبینید یا سخت افزاری که ما نتونستیم اصلا چنین باوری رو شما
ببینید؟ به لحاظ سخت افزاری ما اولا که لزوما با یک کشور مواجه نیستیم که بخوایم سخت افزارمون رو با یک کشور مقایسه کنیم و بخوایم ببینیم که خب چرا ما از اون کشور ضعیف‌تریم. کما اینکه خب حالا ایالات متحده به لحاظ هزینه کرده مالی خیلی فراتر عمل میکنه، اما لزوما هم یک کشور نیست. پس لذا مقایسه در حوزه سخت افزار و بحث‌های مالی و تجهیزاتی لزوما نمیتونه مناسب باشه، کما اینکه البته حداقل‌ها باید رعایت بشه. یعنی ما بعضن در حداقل‌هامون مشکل داریم. ببینید یک نیروی خبره ایران تو حوزه رسانه‌ای جذب مثلا شبکه ایران اینترنشنال سعودی میشه، لزومنش یعنی بحث های مالی، اینکه بخواد بره خارج از کشور زندگی بکنه و اینها مطرح هست، ولی شاید یک سری حداقل هایی رو هم در ایران لازم داشته و در اختیارش قرار نگرفته یا دچار سرخوردگی هایی شده که این اتفاق افتاده، ولی لزومن این نیست. یعنی اگر بخوایم صرفا در همین زمین بخوایم بازی بکنیم، عرض کردم هم با یک کشور طرف نیستیم که بخوایم قدرتون رو به اون اندازه برسونیم، با کشورهای مختلفی که حالا همون مثلث که شما فرمودید توی اون قرار میگیرن طرف هستیم، و از طرف دیگه هم لزوما پول پخش کردن و افزایش تجهیزات نمیتونه جوابگو باشه به دو دلیل. اولا اینکه اگر ما هم بخوایم همون سیاست اونها رو در پیش بگیریم، شبیه به اونها بازی کردیم و برای خودمون رسالت خاصی رو در نظر نداشتیم. و اتفاق بعدی هم این هستش که همونطوری که پیشتر عرض کردم، این همه هزینه‌ای که اونها دارن انجام میدن، اگر قرار بود که به همون میزان هزینه پاسخ گرفته باشن و بازدهی داشته باشه مسئله براشون، که خب عرض کردیم این نبوده و لزوما پس افزایش تجهیزات و سخت افزاری و مالی نمیتونه نشان دهنده این باشه که یک رسانه میتونه موفق عمل بکنه. اما تو بحث حوزه نرم افزاری ببینید، اتفاقی که در جمهوری اسلامی ایران داره رخ میده و باید ما بریم به سمت بهبود این مسئله، در بحث تربیت نیرو. ببینید حالا تو حوزه رشته های دبیرستانی همواره گفته میشه که مثلا تو حوزه رشته های نظری علوم انسانی یکی از به قولی کم مهر شده ترین رشته هایی هستش و کمتر دانش آموز ها به این سمت میرن، اما بدتر از علوم انسانی ما اوضاع در حوزه هنری و هنرستان به خصوص در حوزه رشته‌های رسانه‌ای و هنریمون داریم، سینماییمون داریم که خب اصولا کمتر اقبال میشه به سمت اینها، به خصوص از افرادی که به قولی در آرمان‌های انقلاب اسلامی دارن و کمتر از این جریان به سمت رسانه حرکت میکنن. خب تربیت مناسبی صورت نمیگیره، نیروی خوبی تو این حوزه تربیت نمیشه و از طرف دیگه نظام ارتقای ما هم باید بهبود پیدا بکنه. یعنی یک فرد بدونه که اگر وارد یک سازمانی داره میشه، یک حوزه رسانه‌ای داره
چه
میشه،
چه مسیری رو باید
دقیقاً چه مسیری رو میتونه طی بکنه و به پیشرفت‌های برسه. متأسفانه این لزوماً به حوزه رسانه‌ای ما هم بر نمیگرده، نظام ارتقای کشور ما باید بهبود پیدا بکنه. افراد بدونن، یعنی بعضا مواجه میشه که یک فردی 20 سال 30 سال در یک سازمانی داره کار میکنه و واقعا هم عملکرد مثبتی داشته، اما یک فرد دیگه که حالا با سابقه کمتر لزوما یک اتفاقی براش میفته یا یک فردی ازش حمایت میکنه میتونه این پله ها رو طی بکنه. عرض کردم تو حوزه نرم افزاری ما باید بیشتر تمرکز بکنیم. الحمدلله نیروهایی که در سازمان حالا چه صدا و سیما چه فضای رسانه‌ای کشور خارج از این سازمان دارن کار میکنن، عمدتاً نیروهایی هستن که دل در گرو پیشرفت این کشور دارن. خب اگر ما یک نفر از نیروهامون خارج میشه از این کشور و میره، به شاید بیش از 100 نفر این پیشنهاد شده و از میان این 100 نفر یک نفر رفته. یعنی لزوماً اون یک نفر نباید دیده بشه، این صدها نفری که نرفتن باید بهشون توجه بشه و تو این حوزه بخواد کار بشه.
خیلی متشکرم. یک اشاره‌ای رو بعضی از دوستان داشتن درباره حمله نظامی و تعبیری که دوران حمله نظامی گذشته. من هم موافقم که الان بالاخره اونا وارد یک فضاهای جدیدی شدن، اما میخوام تکمیل بکنم که نه، اون ابزار همچنان کارآمدی خودشو داره، نگذشته، به عنوان یه چیز دموده ما ازش یاد نمی‌کنیم. اونا قدرت اعمالشو برای ما ندارن.
بله.
اینکه چرا قدرتشو ندارن، این که ما قدرت داریم،
بازدارندگی
که ما ایجاد کردیم عملا، وگرنه اون دوران همین الانش لشکر میکشن میرن یه کشور رو میگیرن و همین الان هم دیدین تازه از افغانستان رفتن. این نشانه لشکرکشی مربوط به 20 سال قبل، ولی هر جا که برسن انجام میدن. بله، هر جا برسن و بتوانند حتما از اون ابزار که برای خودشون فکر میکنن کار آمده استفاده میکنن. جناب آقای بصیری، یکی از موضوعاتی که دستمایه تلاش چند ساله علیه جمهوری اسلامی موضوع هسته‌ایه. میخوام ببینم مهمترین نقطه کانونی و توجه اونها تو شبه افکنی در موضوع هسته‌ای چیه و ما چجوری باید با اون مواجه بشیم.
ببینید، در موضوع هسته‌ای در حقیقت غرب تلاش میکنه که اون رو متصل کنه به مشکلاتی که مردم در کشور باش مواجه هستن. در واقع از تکنیک ابهام در مخاطب استفاده میکنه، تلاش میکنه که فضا مبهم باشه. یعنی تکنولوژی هسته‌ای لازم است، همه میگن لازم است، میگیم خب غربیا میگن بیاد حذفش کنیم، میگه بریم مذاکره کنیم. ممکنه من بگم خب بله بریم مذاکره کنیم. میگیم خب اگه مذاکره کنیم باید حذفش کنیم، ما میگه خب حذفش نکنید. یعنی میدونی ابهام اینقدر دربارش حرفای متناقض میزنن، در حقیقت اطلاعات متناقض میدن که نگرش ها تغییر میکنه، مبهم میشه فضا، قبارالود میشه، نمیدونی چه اتفاقی داره میفته. لذا از یه طرف تکنولوژی هسته‌ای رو لازم میدانی، از یه طرف هم وقتی بهت میگن که اگر در واقع تکنولوژی هسته‌ای داشته باشی غربی ها تحریمت میکنن، ممکنه فشار بهت میاد، میگه خب پس بریم مذاکره کنیم. میگیم خب اگر مذاکره کردیم، تکنولوژی رو متوقف کردیم، اینا فردا مثل سایر تکنولوژی ها
جمع میکنن میبرن.
بر لیبی همین کارو کردن، تمام تجهیزاتشو بار کشتی کردن و بردن و هرگز هم بهش ندادن. و شاید جالب باشه بدونید که لیبی وقتی که میخواست تجهیزاتشو سلاحاشو سلاح متعارفش رو و تجهیزات هسته‌ایش رو جمع کنه، گفتش که من اگه اینا رو جمع کردم کشورها بهم حمله میکنن، ممکنه کشورهای عربی منطقه که با من خیلی خوب نیستن اینا به من حمله کنن. انگلیس اومد یه قرارداد باش بس، گفت من کسی جرأت داره باید حمله کنه؟ اگر که کسی به تو حمله کرد ما از تو دفاع میکنیم. یه قرارداد نظامی با انگلستان بس و یه قرارداد نظامی با ایتالیا بس که شما موشکار تحویل بده، ما از تو حمایت مطلق خواهیم کرد. دقیقاً اولین کسی که بهش حمله کرد با هواپیماش ایتالیا و انگلیس بودن. خب اینا چون هی بیان نمیشه، گفته نمیشه، و ما هم به عنوان کسایی که مثلا تو حوزه رسانه ایم اینقدر مشغول در واقع درگیری های داخلی و حزبی و گروهی و جناحی میشیم که از عملکردهایی که دشمن در اتاقهای فکر خودش برنامه ریزی میکنه برای اینکه بهش دسترسی پیدا کنه غافل میشیم. یعنی میگیم که خب حالا ما برای در واقع قدرتمند شدن مگر نیاز به تکنولوژی نداریم؟ میگن چرا. میگیم خب الان اینا مذاکره میکنه، میگن ما رو تحلیل کنید که. میگیم پس مقاومت کنیم؟ میگه حالا یه ذره مقاومت نکردیم ولی اشکال نداره اصلا ما. یعنی فضا مبهم میشه. ولی اگر بنشینی بگی که مردم عزیز، یه کاری که متاسفانه دولت مردان ما انجام نمیدن، شاید هم این نتیجه دموکراسی، این دموکراسی که در کشور ما هست، من انتقادات جدی بهش دارم و به خاطر که رأی بیاری، برخی از مسئولین ما همه چیزو ذبح میکنن در برابر رأی آوردن و حتی بعضی وقتا حرفای مهمی که باید به مردم بزنن رو نمیزنن. ما باید بنزین رو گران کنیم، هیچ چاره ای هم نداشتیم و باید با مردم صحبت میکردیم و میگفتیم ما باید بنزین رو گران کنیم. هیچ کس هم نباید از گران کردن بنزین با گران کردن بنزین مخالفت کنه، چون سوخت عظیمی رو الان یه بطری آب رو ما میخریم، مثلا یه بطری 300 سی سی رو میخریم 3000 تومان 4000 تومان، بعد یک لیتر بنزین رو میزنیم 3000 تومان. یعنی اصلا عجیبه برام. شاید بگین خب اینو گرون کنیم اتفاقات دیگه هم میفته، آره، ولی باید بشینیم با مردم حرف بزنیم. یا مردم اگر ما مقاومت کردیم، آقا حرف قشنگی زد، آقا گفت اقتصاد مقاومتی، با مردم صادقانه صحبت کرد، گفت اقتصاد مردم داریم میریم توی مقاومت ها، باید مقاومت کنیم، باید تولید رو داخل کنیم، باید بیاریم. من یکی از خوبیایی که واقعا ممنونم از آقای ترامپ این بود که بنزین نفت ما رو نخرید. ما مجبور شدیم بگیم خب حالا که نفت نداریم پس حداقل بیاد
تبدیلش کنیم
بریم. آره، اصلا آقای مقدم من سوال میکنم، ما چرا نفت صادر میکنیم؟ چرا آلمانیا و چینیا نفت وارد میکنن؟ تبدیلش میکنن دیگه، بعد همونو به ما میفروشن. خب چرا ما همین کارو،
ما خام فروشی
ما باید وارد کننده نفت باشیم حتی، یعنی روزی 7 8 میلیون بشکه مصرف کنیم، مصرف تبدیلی یا نه مصرف بزنیم تو باک بنزینمون را بیافتیم باک ماشینمون، و هم وارد کنیم مثلا به عربستان بگیم مثلا روز 2 میلیون بشکه به ما نفت بده، به خاطر اینکه ما تبدیلش میکنیم، تبدیل به
فرآورده جدید.
بله، فرآورده جدید. خب اینا رو با مردم حرف نمیزنیم، مثلا یه دفعه میگیم خب مردم ما به همه میخواهیم پول بدهیم. خب شدنی نیست که، ما ظرف 2 سال برای همه کار ایجاد میکنیم. مردم ما باید سطح سوادش رسانهشون افزایش پیدا کنه. وقتی مثلا من مالا چون مثال میزنم به سمت دولت ها و اینا میره، یه پرهیز میکنم یه چیزی نگم که مثلا تداعی کننده بیانات کسی، حرفای کسی باشه، نه در دولت قبل نه در دولت جدید. ولی اگه مثلا من فردا گفتم من این رادیو رو فردا 50,000 نیروی جدید استخدام میکنم، رادیو می خود تو الان همین الان کاغذم بذاری شروع کنی به استخدام کردن، تا فردا نمیتونی 2000 نفر استخدام کنی. خب چرا وعده های اینا رو با مردم با صادقانه حرف بزنیم، ابهامو باید کنار بزنیم، ازشون کمک بخوایم، بگیم وضع ما اینه، ظرف 5 سال به اینجا میرسیم، شما می زحمتو بکشید، نه شما این زحمت، همه با هم این زحمتو بکشیم. در موضوع هسته‌ای و حالا برگردم به سوال شما، یه فضای غبارآلودی ایجاد شده، گره زدن به مشکلات اقتصادی و ناتوانی در مذاکره، در حالی که ما مذاکره مگه نکردیم؟ مگه همه چیزو امضا نکردیم تحویل دادیم؟ کی اومد بیرون؟ بعضیا من دیدم مثلا این نویسنده های روشنفکر نما میگن بریم مذاکره کنیم، چرا نمیرید مذاکره حل کنین؟ خب ما که مذاکره کردیم که، مگه ندیدیم مذاکره کردیم اومدن کشیدن زیر میز، گفتن اون ترامپ بود. خب باشه اون ترامپ بود، اصلا آدم دیوانه ای بعدی بیاد برگردونه بگه آقا ببخشید ما اون چیزی که امضا کرد، به هیچ امضایی شما متحد نیستید. قبلا هم همینجوری بوده، قرارداد الجزایر مگه بهش وفادار موندن؟ نه. زمان مصدق، آخه یکی از سوالات ابهامات عجیب تو ذهن من اینه، اینا که غربگران از مصدق هم حمایت میکنن، میگیم خود تو که مصدق حمایت میکنی، مصدق کی برکنار کرد؟
خب همین کودتایی.
اصلا با کودتا کی برکنار شد؟ تو هم طرفدار مصدقی، هم طرفدار، هم مقتول و دوست داری، هم قاتل و عجیبه برام. بعد همینا کاری با مصدق کرد، همین ایامم هم بوده، یکی دو ماه پیش کشتی نفتیشو گرفتن، نذاشتن نفت بفروشه به ایتالیا، تهدید کردن هواپیما، با هواپیما اومدن کشتی نفتی ایران تهدید کردن، مصدق بیچاره داشت نفت میفروخت که کشور اداره کنه دیگه، لنگ 120 میلیون دلار پول بود، کشتی رفت سمت یکی از کشورها به خاطر ترس از تهدید. جالبه، کشتی رو محاکمه کردن، انگلیسی‌ها نفتشو مصادره کردن و رئیس دادگاه به کاپیتان گفته بود که برای چی رفتی توی آب‌های چی، آب‌های مثلا فلان کشور، گفته بود که خب تهدید کردن هواپیما، جمله‌شو ببینید، کدوم کاپیتان عاقلی باور میکنه که دو تا هواپیما جرأت کنن یک کشتی رو آب بزنن؟ اونا تهدید کردن، تو چرا ترسیدی؟ پول دادگاه رو گرفتن، نفت رو گرفتن، کشتی رو توقیف کردن، مصدقم برکنار کردن. قرارداد داشتن، تعهد داشتن، امضا کرده بودن. آقای مصدقم تشریف برده بود آمریکا یک سفر. حالا من میگم که درباره اینا باید صحبت کنیم.
خیلی متشکرم آقای مقدسی. در موضوع محدود کردن جمهوری اسلامی، اینم یکی از اون مسائل مهمه که یعنی یکی از شبهات خیلی مهمه که شما چیکار دارید به بیرون از مرزها؟ فرض بفرمایید شما چیکار دارید به سوریه، شما چیکار دارید به عراق، شما چیکار دارید به لبنان؟ فرض بفرمایید یه دوگانه امنیت و رفاه هم گاهی وقتا را میندازن دیگه، که حالا مساقاشو شما اشاره میکنین. اینم اگر یه توضیح بدین خوبه که هم پاسخاش هم بگیم دیگه، یعنی ما چه ضرورت هایی داشته در مقابل این اتهامات و این حالا همش اتهام نیست، بخشش واقعیت هاییست که ما با اعتقاد انجام داده جمهوری اسلامی، اما برسان نحوهی مواجهه با این شبهات رو هم باید بهش توجه داشته باشه.
ببینید نکته نخست اینه که خب همون روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما که توی سوریه، توی عراق، توی لبنان، توی کشورهای منطقه حضور نداشتیم. چرا تو همون 3-4 سال اول، حتی قبل از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اینها اینقدر شیطنت کردن؟ چرا همون موقع حمله کردن، یعنی نیروهاشون فرستادن به طبس که اون واقعه وحشتناک براشون پیش اومد؟ خب نشون میده که این دشمنی اینها لزوماً به یک مسئله بر نمیگرده، که ما اگر بخوایم اون رو حالا به قولای دکتر در مورد هسته یا حتی منطقه در موردش باهاشون مذاکره بکنیم و اینها بگن که خب حالا که شما این حرف ما رو گوش کردید پس ما دیگه با شما کاری نداریم. یعنی یه نکته ریشه این که اینها دشمنیشون با ما بسیار عمیق و ریشه داره و لزوماً با یک اتفاق و با یک عقب گرده ما این دشمنی حل نمیشه. اما در خصوص حضور ایران، ببینید تأثیر جمهوری اسلامی ایران بر منطقه از دو حیثه. یک حیثش تأثیر ذاتیه که جمهوری اسلامی ایران داره، یعنی ما یک حرفی، یک ایده، یک گفتمانی رو داریم و این رو ملت‌های دنیا اگر این شانتاج رسانه‌ای بذاره میشنوند. خب اثر میذاره. ببینید ونزوئلا چقدر از خاک‌های ما فاصله داره، ولی چرا مردمش این همه استقبال میکنن نفتکش‌های ایرانی؟ مقاومتی که جمهوری اسلامی ایران تو این 40 سال نشون داده برای مردمش الهام بخشه، کما اینکه خب اونها هم به لحاظ اقتصادی خیلی تحت فشار هستن، ولی یک نگاهی دارن که ما اگر ما هم بتونیم مقاومت بکنیم. یا کشورهای منطقه، این تأثیر ذاتیه که جمهوری اسلامی ایران و اون نگاهی که حضرت امام خمینی داشتن و در تار و پود جمهوری اسلامی ایران ریشه دوونده وجود داره. از جهت دیگه خب این منطقه منطقه ماه، یعنی ما در این منطقه داریم زندگی میکنیم و کشور بزرگی داریم، همسایه های مهمی داریم. به هر حال ما میتونیم توی این منطقه با همسایه های خودمون گفتگو بکنیم، اگر از ما کمکی خواستن بهشون کمک بکنیم. این چه ارتباطی با آمریکایی که کیلومترها از ما فاصله داره داره؟ ما دولت رسمی سوریه از جمهوری اسلامی ایران میخواد که بره بهش کمک بکنه، این چه ارتباطی میتونه؟ این رو بیان پاسخ بهش بدن که خب چه ربطی به آمریکا و انگلیس داره که یک دولت رسمی ازش کمک خواسته و ایران میخواد بهش کمک بکنه؟ یا حتی در مورد عراق، ملت عراق و دولت عراق داره از ایران کمک میخواد، این چه ارتباطی به کشورهای دیگه داره؟ این همه مردم یمن تظاهرات میلیونی میکنن و از جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنن و کمک میخوان. خب توی منطقه ما هم هستش، همسایه ما هم هستش. حالا خیلی جالبه که ما از کشورهای سوریه، عراق و مردم اینها داریم دفاع میکنیم، الان که مسئله افغانستان و طالبان پیش اومده و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران این هستش که در افغانستان، حالا که آمریکا یک خروج کاملا غیر مسئولانه داشته، برادرکشی زیادی توی این کشور صورت نگیره و با تعاملات بین افغانی این مسئله حل بشه، حالا شانتاج رسانه‌ای می‌کنند که و بعضی از رسانه‌های داخلی هم بهشون کمک می‌کنن که خب چرا جمهوری اسلامی ایران وارد نمیشه؟ چرا جمهوری اسلامی ایران وارد دره پنجشیر نمیشه؟ چرا جمهوری
حمایت نمی‌کنه؟
حمایتی نمی‌کنه. دقیقاً اولاً که هنوز هیچ کس از ما کمکی نخواسته، حتی در دره پنجشیر که احمد مسعود خب بیانیه کمک داده، به آمریکا نامه نوشته، به فرانسه نامه نوشته، به انگلیس نامه نوشته، نامه‌های به کشورهای مختلف، اولا که کمکی نخواسته، ثانیاً اختلاف رو خب وقتی میشه، یعنی دعوا میکنن با جمهوری اسلامی که شما چرا به همه جا مثلا به سوریه، به عراق و اینها نیروی نظامی فرستادید، اما تو این مورد که جمهوری اسلامی ایران میگه ما میخوایم کمک بکنیم که اختلاف بدون با کمترین خونریزی، با کمترین برادرکشی حل بشه، ایراد وارد میکنن که خب چرا جمهوری؟ نشون میده که یک شیطنت عجیبی توی اینها وجود داره و دعوایی که بین اینها هستش لزوما به این بر نمیگرده که جمهوری اسلامی ایران لزوماً از یک هدف خودش عقب نشینی داشته باشه. عرض کردم دنبال استحاله جمهوری اسلامی ایران هستن که حتی اگر ظاهر نظام هم به همین شکل حفظ شد، اما تفکرات همونی بشه که اونها میخوان.
به نظرم یکی از بحثایی که بعد تو افکار عمومی هم خوب جا بیفته اینه که حضور یا عدم حضور ما در هر جایی تابعی از منافع ملیه.
دقیقا.
بله.
اگر منفعت